ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 15 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 6 دسامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید قرائن و شواهد اینگونه حکایت میکند که بورس یک روال عادی و متعارف ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه خواستار ورود دوباره سازمان بازرسی و دادستان کل کشور به مسئله بورس شد و گفت این موضوع در گذشته دنبال شده اما کفایت نمی کند، چرا که به گفته او بسیاری از موضوعات اگر یک بار دنبال شوند و سپس رها شوند به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حالی که ایران با رکود رشد منفی اقتصادی و همچنین تحریم ها مواجه است، شاخص بورس تهران از حدود 500 هزار واحد در ابتدای سال گذشته به بالای 2 میلیون واحد در مرداد پارسال جهش کرد اما بعد به سرعت افت کرد. پارسال با اوجگیری غیرعادی شاخص بورس، برخی کارشناسان از دستکاری عمدی دولت در شاخص‌های بورس برای کسب درآمد و پر کردن کسری بودجه و از وجود حباب در این بازار خبر داده بود. آلمان روز دوشنبه پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای وین را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که دولت برلین پیشنهادهای ایران را با دقت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریباً تمام پیشنویس‌های توافقات به دست آمده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آلمان نخستین واکنش رسمی و علنی یکی از کشورهای طرف مذاکرات با تهران محسوب می‌شود. مذاکره کنندگان ایران هفته گذشته در طول مذاکرات وین دو سند را با عناوین سند تحریم‌های ظالمانه و سند امور هسته‌ای به کشورهای طرف برجام ارائه کرده و این اسناد را ببخشید کمابیش جمع‌بندی 6 دور مذاکرات پیشین نامیدند. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بسته شدن خانه‌های امن و آزادی گسترده زندانیان پس از تسلط طالبان درباره وضعیت بد زنان قربانی خشونت در افغانستان هشدار داد. به گزارش این سازمان در روز دوشنبه زنان و دخترانی که پیشتر در خانه‌های امن نگهداری می‌شدند و کارکنان این مراکز و همچنین وکلا و قضاتی که در این حوزه فعالیت داشتند با تهدید مرگ مواجه هستند. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین‌الملل نیز از اقدام طالبان در آزادسازی تمامی زندانیان از جمله محکومان مرتبط با پرونده‌های خشونت علیه زنان انتقاد کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل از هر 10 زن در افغانستان 9 نفر شکلی از خشونت را تجربه کرده است. نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران در روز دوشنبه باز هم افزایش یافت و به 31100 تومان رسید. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از زمان پایان دور هفتم مذاکرات هسته ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام روند افزایشی محسوسی داشتند. نرخ دلار در زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25000 تومان بود و طی 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته است. رکورد تاریخی برابری دلار آمریکا و ریال ایران به نیمه پاییز سال گذشته مربوط می‌شود که آن زمان دلار در بازار آزاد ایران به بیش از 32000 تومان رسید. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر اتفاقات اخیر در نطنز خرابکاری اسرائیل بود به مردم گزارش میشد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبریش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نطنز اینطور گفت:
من چیزی بیش از آنچه که صدای کل نیروهای مسلح و دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی گفته ندارم که اضافه بکنم. این همون در همون چارچوب قابل پاسخ است. اگر اتفاقی بود قطعا مثل همه اتفاقات و خرابکاری هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده به مردم گزارش می شد. من چیزی ندارم که در این موضوع اضافه کنم.
رسانه‌های داخلی روز شنبه گزارش‌هایی از وقوع انفجار و مشاهده نوری در آسمان نطنز در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر کردند که سخنگوی ارتشان را ناشی از آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه خواند. طی یک سال و نیم اخیر حداقل 2 انفجار در تأسیسات نطنز گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول آن معرفی کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به موضع آلمان در قبال انتظارات ایران در مذاکرات هسته‌ای.
اونجا ابراز بدبینی کرد و حتی گفت شاید دور جدید مذاکرات به این زودی ها از سر گرفته نشه.
موضوع واژگون شدن شناور نظامی ایران در بندر عباس رو پی میگیریم.
متاسفانه این اتفاق برای ناو افتاد، اونم در روزهایی که ما سه ناو پاکستانی داریم و دارن از بندر عباس بازدید میکنن.
100 روز از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشت و وقت بررسی کارنمای اقتصادی دولت اوست. مصادره زمین‌های بهائیان در کهگیلویه و بوی رحمت را بررسی می‌کنیم. نگاهی می‌اندازیم به روابط ایران و امارات و سری هم می‌زنیم به جشنواره جهانی فیلم قاهره. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آلمان روز دوشنبه 15 آذر اعلام کرد که پیشنهادهای ارائه شده از ایران در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای وین غیر قابل قبول است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که دولت برلین پیشنهادهای ایران را با دقت و به طور کامل بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریبا تمامی پیشنویس‌های توافقات به دست آورده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. این مقام ارشد آلمانی گفت پیشنهادهای ارائه شده ایران نمی‌تواند مبنایی برای پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
چیزی که امروز معاون یا سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده همون چیزی که هم دیپلمات‌های ارشد اروپایی بلافاصله بعد از پایان نشست دور هفتم اعلام کردند. از اون بر ما می‌دونیم که آقای مکرون که رفته بود امارات، اون هم اونجا ابراز بدبینی کرد و حتی گفت شاید دور جدید مذاکرات به این زودی‌ها از سر گرفته نشه. آمریکایی‌ها هم که خب موضع مشابهی گرفتند. در این حال به نظر میاد که روسیه و چین هم یه مقداری حیرت زدن از این حجم مطالبات جدید ایران، عدم انعطافی که هست، خواستایی دارن که آنچنان قابل برآورد نیست با این دولت آمریکا. چون این مختصاته که به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره نوعی فرار به جلو با این تبلیغات که ما چیزایی رو روی میز گذاشتیم که کسی نمیتونه ردشون بکنه، به نوعی داره افکار عمومی ایران رو شکل میده یا اونجوری میخواد اونها رو راضی بکنه. وگرنه تمام اظهارات و بیانیه‌ها و مواضعی که از طرف کشورهای غربی و همونطور که اشاره شد حتی کشورهای مثل چین و روسیه هم میاد، آنچنان خوشبینانه نیست که با این تقاضاهای ایران بشه مذاکرات رو به سادگی ادامه داد.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که پیشنهادها رو با دقت و به طور کامل بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که ایران تقریبا تمام پیشنویس توافقی رو که قبلا در ماها مذاکرات سخت به دست اومده بود و کنار گذاشته. چند روز پیش هم دیپلمات‌های اروپایی تاکید کردند که برخی از پیشنهادهای جدید ایران با برجام مغایرن و برخی دیگه هم حتی فراتر از مفاد برجام هستن. خب واقعا ایران داره چیکار می‌کنه؟ به قول شما حتی چین و روسیه هم متحیر شدن گویا.
ایران با این خواستا و اسنادی که اومده وسط، دو سه تا خواست محوری داره که همطور که اشاره شد بعیده که قابل تحقق باشه. می‌دونیم که در اون شش دور اول مذاکرات که در دولت آقای روحانی پیش رفت، آمریکا هم سر لغو تقریبا 1000 مورد از 1500 مورد تحریمایی که وجود داره به توافق رسیدن. مسائل مربوط به حقوق بشر و تروریسم و این مسائل رو خب طبیعی بود که این دولت برجام ربطی نداشت و نمیتونست هم رو اون زیاد مذاکره ای صورت بگیره. راجع به بسیاری از مسائل در اون شش دور به توافق رسیده بودند، هم آقای روحانی و هم برخی مقامات دیگه اشاره کرده بودند که اون چیزی که باعث شد نهایتاً شش دور مذاکرات به رغم همه نتایج مثبتی که داشت ناکام بمونه این بود که یک مصوبه‌ای در مجلس که خب اون بر لغو تمامی تحریم‌ها رو تاکید داره و به نظر میاد که آقای باقری و این هیئت جدید هم تو همون راستا دارن میگن که اول لغو همه تحریم‌ها رو بخوان از آمریکا، دوم اینه که
خب لغو همه تحریم‌ها رو هم ببخشید میونه حرفتون، میدونید که غیر ممکنه چون برخی از این تحریم‌ها خارج از توان رئیس جمهوری آمریکاست برای لغوشون چون توسط کنگره تصویب شده.
بله، یعنی بسیاری از تحریم‌های اولیه‌ای که ظرف این 40 سال در مورد ایران اعمال شده چیزی نیست که در حیطه اختیار رئیس جمهور باشه که بخواد اونا رو لغو بکنه و بعد کنگره راجبش نظر مثبت بده. و در نظر بگیریم که اگر ایران می‌خواد واقعاً دنبال یه همچین خواستیه، اون موقع باید ببینه که چرا کنگره آمریکا سرسخته و چه مواضع ایران در منطقه و به خصوص راجع به مسائل مربوط به اسرائیل داره که راحت کنگره ظرف این 40 سال حاضر نیست راجع به این تحریم‌ها تجدید نظری بکنه. این یک بخشش به اینکه حالا راستی آزمایی هم می‌خواد ایران بکنه در مورد لغو تحریم‌ها، از اون طرف از آمریکا ضمانت می‌خواد که دیگه هیچ وقت پای خروج از برجام نره، چیزی که خب باز در حیطه اختیار و قدرت دولت آقای بایدن نیست و اونا صرفاً می‌تونن با یک توافق برجامی دوباره رضایت بدن و حتی راجع به همین توافق اگر معاهده هم حتی به دست بیاد، حتی اگر کنگره هم بیاد و امضا بکنه، مادامی که ایران بخواد اینجا یا اونجا گام‌های دوباره اشتباهی برداره همه اینا قابل لغوه. از این جهتش مطالباتی که ایران داره به هر صورت چیزایی نیست که دولت بایدن به رغم همه حسنیتی که بخواد نشون بده بتونه اینا رو متحقق بکنه، اون هم با توجه به اینی که ایران بسیاری از توجه به کاهش تعهدات برجامیش در عرصه‌های پیشرفت کرده تو صنایع هسته‌ایش که اونها هم دیگه با وضعیت برجامی 2015 تطبیق ندارن. راجع به اینها هم به نظر میاد که ایران حاضر نیست که برگردوندن امکانات هسته‌ایش و محدود کردن این امکانات جدیدش آنچنان رغبت به صحبت مذاکره نداره. اینهاست که مسئله مذاکرات دشوار میکنه و سخنگوی وزارت خارجه آلمان به نظر میاد که خب با توجه به همین مسائل اینا رو غیر قابل قبول دونسته و خواسته که ایران با پیشنهادات بهتری برگرده مذاکرات.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. بنابر گزارش‌ها یک شناور در حال ساخت نیروی دریایی ارتش ایران در حوضچه خشک صنایع کشتی سازی ارتش در بندرعباس واژگون شده و یکی از پرسنل نیروی دریایی را هم کشته است. تصاویر و ویدیوهای واژگونی این شناور نظامی در حال ساخت که طلائیه نام دارد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نیز روز دوشنبه 15 آذر نوشت بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای این کشتی واژگون شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم ابتدا از جزئیات این رخداد پرسیدم. حسین آریان:
ناب طلائیه که گاهن در گذشته اسمش رو شیراز یا پروژه شیراز گذاشته بودن، یک یکان شنود و اطلاعات، یعنی کارش اینه که با اون سامانه های شنود الکترونیک که روش میذارند این یک ناو اطلاعاتی تجسسی میشه، پوشش میده به ناوهای دیگر در حین عملیات برای جنگ الکترونیک یا حتی مقابله با جنگ الکترونیک، شناسایی اهداف دشمن، ایجاد اهداف کاذب و پوشش برای سایر ناوهای خودی. تمام اینها جز وظایف یک ناوی است مثل ناو طلائیه یا شیراز. اون شیراز هم که روی این گذاشته بودن حالا به نظر میرسه برداشتن به خاطر این بوده که اون سامانه‌هایی رو که روش گذاشته بودن عمدتاً با همکاری بسیار نزدیک با صنایع الکترونیک شیراز اینا ساخته شده بودن و قرار بود که روی این گذاشته بشه، ولی متاسفانه این اتفاق برای این ناو افتاد. اونم در روزهایی که ما سه ناو پاکستانی داریم و دارند از بندرعباس بازدید میکنن.
بعد از شلیک اشتباه به شناور کنارک و کشته شدن 19 نفر در جریان مانور دریایی، سانحه ناوشکن دماوند در دریای خزر و کشته شدن 2 نفر از خدمه اون و غرق شدن ناو خارک، این الان چهارمین حادثه‌ای که در سالهای اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران با اون مواجه شده. اینها در واقع نشون دهنده چی میتونه باشه؟ میدونیم در ارتش یک نظم آهنین باید وجود داشته باشه خصوص از لحاظ ایمنی، این رو چطور میتونید تفسیر کنید به عنوان یک افسر سابق نیروی دریایی؟
این اینها دلایل مختلف میتونه داشته باشه، از نظر کارایی، از نظر دیسیپلین و از نظر دانش. نیروی دریایی ارتش به باور من به مراتب بالاتر از نیروی دریایی سپاه پاسدارانه، سابقه بسیار طولانی داره. ولی متاسفانه این حوادثی که شما ذکر کردین و پیش اومده برای نیروی دریایی ارتش در این یکی دو سال اخیر، نشان دهنده این هست که آموزش به اندازه کافی نیست، منابع لازم در اختیار اینها نیست و به قول معروف تنبلکاری میکنن و گاهی اوقات ممکنه که از کنار برخی از کارهای اساسی و ایمنی بگذرن. مدیریت کافی وجود نداره و متاسفانه نشون میده که اون کارایی افسرانی رو که در ایران آموزش دیدن واقعا اون گونه که در موردش صحبت میکنن نیست. اینا همه ضعفای اساسی است. وقتی شما یک ناوشکنی که میخواد وارد بندر بشه مثل ناوشکن دماوند در بندر انزلی، به این با توجه به انواع و اقسام تمهیداتی که ناوها قائل میشن برای ورود به بندر و کارهایی که باید در مورد مواجه شدن با کارهای اضطراری انجام بدن، این ناو توان تحرک خودش رو از دست میده و بغل موشکن غرق میشه این ناوشکن. این واقعا باعث تأسفه. اینها همه از اشکالات اساسی است که به باور من از طرف جمهوری اسلامی و با ندانم کاری ها و با توجه به اینکه بیشتر ترفیعات روی تعبد از تا به تخصص، اینها باعث شده که این اتفاقات میفته و واقعا باعث سرشکستگی است.
همونطور که میدونید در واقع این خبر رو جروزالم پست، نشریه اسرائیلی، بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده. این نشون دهنده این هست که در واقع تمام تحرکات نظامی ایران در خلیج فارس و مناطق دیگه ایران احتمالاً کاملا زیر نظر ماهواره‌های آمریکا و اسرائیل قرار داره و تا این حد دقیق میتونن حتی عکس‌ها رو تجزیه و تحلیل بکنن و متوجه بشن که یک ناوی که در حال ساخت است واژگون شده. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب به هر حال این برتری هست که اسرائیل به یه آمریکا دارن. انواع اقسام ماهواره‌هایی رو که آمریکا داره، ماهواره‌های نظامی به ماهواره‌های غیر نظامی، این اکثر ماهواره‌های غیر نظامی خیلی میتونن راحت بگیرن.
سوال من در واقع بهتره اینجوری مطرحش بکنم، با این برتری که اونها دارن ایران چه شانسی داره برای تحرکات نظامیش؟
خب تحرکات نظامی این است که به هر حال تحت کنترل است و میتونن واقعا ببینن که چه کارهایی انجام میگیره. در همین چند ماه گذشته ما شاهد یه عکس دیگه بودیم، چند عکس دیگه بازم از همین ماهواره‌ها که نشون میداد، برای نمونه دو تا ناو جدید برای سپاه پاسداران داره ساخته میشه، یکی در جزیره هنگام و یکی در بندر عباس که از بغل گوش بیشتر از رسانه‌های برون‌مرزی گذشت، برای اینکه کار بسیار تخصصی است و این موضوع توجه نگردن. ولی اون چه که مسلمه، اون به هر حال از نظر اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اشراف دارن و دقیقا میدونن که داره چه تحرکاتی صورت میگیره، در کجا هست، چه ناوهایی دارن میسازن و رفت آمد اینها چگونه هست. این به اون معنا نیست که به طور 100% به همه چیز اشراف دارن، ولی اشرافی در این حد دارن که حتی اگر یک موضوعی در مورد ناو طلاییه رو این رو آشکار بکنن، در حالی که خود جمهوری اسلامی حالا به خاطر پنهانکاری اینها رو آشکار نمی‌کنه و ما باید این اخبار رو از کشورهای دیگه بشنویم یا در موردش بخونیم.
گفتگویی بود با حسین آریان. 100 روز از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته. او به همین مناسبت در سومین گفتگوی تلویزیونی خود از سیاست‌های دولتش به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دفاع کرد. آقای رئیسی ادعا کرد که دولتش توانسته بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق کارمندان را پرداخت کند. رئیس جمهوری ایران ثبات اقتصادی را گام بعدی دولتش نامید. مهدی بیگی در گزارشش به راستی آزمایی حرفای او پرداخته.
12 مرداد حکم ریاست جمهوریش را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل گرفت، اما به گفته خودش اصل کارش را از 3 شهریور شروع کرد. حالا بیش از 100 روز از آغاز کارش گذشته و در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا از عملکردش بگوید. در این مصاحبه ابراهیم رئیسی بعد از دفاع از عملکرد دولتش در مقابله با کرونا به مسائل اقتصادی پرداخت. اول از رفع نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی گفت. اما بلافاصله سراغ حقوق کارمندان دولت رفت. مسئله‌ای که از ابتدای کار در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود. به خاطر آنچه خزانه خالی نامیده بود.
خب امروز ما 3 ماه از کار دولت میگذره، حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی داره پرداخت میشه. غیر از اون که شما میدونید، اینو عزیزان اقتصادی هم میدونن، مردم عزیزمون هم بدونن که ما در هر ماه علاوه بر هزینه هایی که خودمون داریم، فاکتورهایی است که هزینش قبلا شده، خرجش قبلا شده و ما باید الان پرداخت بکنیم در واقع.
سوال اینجاست ابراهیم رئیسی چطور با به گفته خودش خزانه خالی و عدم استقراض از بانک مرکزی هم حقوق کارمندان را داده و هم دارد بدهی‌های دولت روحانی را می‌پردازد. این شفاف‌سازی رئیس سابق بانک مرکزی. عبدالناصر همتی در توییتی نوشت تأمین مالی دولت طی این مدت از طریق بانک ها انجام شده و رقم برداشت بانک ها از بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به 80,000 میلیارد تومان رسیده. در ادامه ابراهیم رئیسی مدعی موفقیت دولتش در مقابله با تورم شد.
گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره.
کاهش تورمی که ابراهیم رئیسی از آن حرف میزند شاید تنها طبق آمار بانک مرکزی که خود زیر نظر دولت فعالیت میکند اتفاق افتاده باشد. طبق این آمار که در صحت آن تردید جدی وجود دارد، تورم سالانه از حدود 45% در مرداد به حدود 44% در آبان رسیده. اما آنچه اکثر مردم از تورم می‌بینند شاید همان نانی است که حالا برای خریدش نسبت به ماه قبل دست کم باید 5% بیشتر پول بدهند. وزارت تعاون کار و رفاه در گزارشی متوسط قیمت 83% اقلام خوراکی را فراتر از حد بحران نامید. اما مسئله مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ ارز است. از ابتدای شروع به کار دولت 13 زمزمه هایی برای حذف ارز 4200 تومانی شنیده می شد. ارزی که عدم نظارت صحیح بر آن به راندخاری ها دامن زد و نابرابری های اجتماعی را افزایش داد.
ما کاری که شوک به اقتصاد وارد کنه انجام نخواهیم داد. مردم رو غافلگیر نمی کنیم. بررسی شد در جلسات تخصصی که مسئله ارز ترجیحی چگونه خواهد شد و چه باید بشه در این رابطه و یه تمهیداتی هم در دولت اندیشیده شده برای این قضیه که ما بتونیم دست دلال‌ها رو قطع بکنیم و این امکان مستقیم بره در جیب مردم قرار بگیره.
روز بعد از این حرف‌ها دلار 300 تومان گران شد. تناقضی آشکار که بسیاری را غافلگیر کرد. همینطور نمونه دیگر از بی‌برنامگی دولت برای حل بحران‌های اقتصادی.
گزارشی بود از مهدی بیگی. نرخ دلار آمریکا روز دوشنبه در ادامه روند صعودی خود در روزهای گذشته به مرز 31 هزار تومان رسید. نرخ دلار که در زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25 هزار تومان بود، در طول 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته. در این باره نظرات مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصاد رو پرسیدیم.
چیزی در حدود پنجشنبه هفته گذشته زمزمه ها شروع شده بود مبنی بر انتظار برای افزایش نرخ ارز به واسطه آنچه که تحت عنوان مذاکرات برجام گفته می شد. پس از اون که این نتایج که اومد بیرون، از روز شنبه که مشخص شد مذاکرات خیلی پرفایده و پرنتیجه نبوده و کشدار میشه، این فنر باز شد. این اتفاق افتاد، اما در کنار اون ما یک بحثی رو شاهد هستیم بحث کسری بودجه رو ما داریم که این بحث کسری بودجه فشار زیادی رو بر دولت وارد کرده. همچنین روش‌های تأمین کسری بودجه به شدت ناپایدار هست، یعنی الان بورس اوراق بهادار وضعیت متناسبی نداره، وضعیت فروش اوراق دولتی نه دولت تمایل داره و نه خدمت شما عرض بکنم که مردم تمایل دارن اوراق دولتی رو بخرن. بعد بازارهای دیگه هم ریس شده. این رو هم اگر در کنار آخرین اخباری که در خصوص وضعیت طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه ما بگذاریم، این باعث این شد که پس از اینکه دیروز این خبرها بیرون اومد این اتفاق بیفته، احتمال داره که دولت کماکان فروش دلار و افزایش قیمت اون رو در دستور کار قرار بده تا بخواد جبران کسری بودجه رو بکنه، چون این افزایش قیمت 1000 تومانی برای قیمتی که امروز اتفاق افتاد و 31,000 تومان بهش رسید، البته 30 تومان تا 40 تومان کمتر بود، این یک کمی مشکوک هست و فکر میکنم که این اتفاق رو باید با دقت بیشتری نگاه کرد.
نظرات مهرداد سید عسکری بود. نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در یک بیانیه خواستار لغو فوری مصادره 13 قطع زمین کشاورزی بهاییان که آنها را اراضی ارزشمند آبی خوانده در روستایی در استان کهگیلویه و بوی رحمت شده است. این آخرین اقدام جمهوری اسلامی در ادامه مصادره اموال بهاییان در ایران گزارش شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
تصرف مزارع بهائیان در بحبوحه بحران آب در ایران، عنوان بیانیه بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد است که در آن می‌گوید مصادره 13 قطع زمین آبی کشاورزی بهائیان در روستای کتا نمونه دیگری از برنامه بی‌رحمانه و هدفمند دولت جمهوری اسلامی برای آزار و اذیت جامعه جهانی بهائی است. خانم بانی دوگال این اقدام را با انگیزه مذهبی خوانده و آن را بی عدالتی غیر قابل تصور و خصمانه قلمداد می کند که جمهوری اسلامی بر جامعه بی گناه و قانون مدار روا می دارد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو فردا:
با وجود مشکلات شدیدی که ایرانیان در سراسر ایران با آن مواجه هستند، مانند کرونا و مشکلات اقتصادی، حکومت ایران به جای انجام وظیفه خود به عنوان یک دولت و حل این مشکلات، بدتر رو این مشکلات اضافه میکنه و بیرحمانه اموال بهائیانی که در روستای کتا دهه ها زندگی میکنند و مالک این زمین ها بودند و زمین های اونها رو مصادره میکنه و اونها رو به حراج میگذاره. این زمین ها مانند بسیاری از زمین های دیگه بهائیان که توقیف شدن به سازمان اجرای فرمان امام خمینی داده می و این سازمان دارایی های توقیف شده رو به فروش میگذاره و زمین های بهائیان کتا هم به همین منوال توقیف شده و به فروش گذاشته شده و با اینکه بهائیان سعی در خرید زمین های خودشون کردن، به اونها اعلام شده که بهائیان و هر مسلمانی که با بهائیان معامله داشته اجازه خرید این زمین ها رو نداره و خود این امر این رو نشون میده که مصادره این اموال و گذاشتن اونها برای حراج کاملا انگیزه مذهبی داشته و تنها به دلیل اعتقادات این روستاییان به دیانت بهائی بوده. و این رو باید گفت که این عمل کاملا مایل به اخلاقات انسانی هست و کمتر کشوری رو الان ما میبینیم که به دلیل اعتقادات یک گروه زمینهای اونها رو مصادره کنه و فروش بگذاره و اونها و افرادی که حتی با اونها معامله داشتن رو به دلیل اعتقادات این گروه از خرید این زمینها منع بکنه.
خانم دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی، گفته است تنها در روستای کتا در سالهای پس از انقلاب 400 خانواده آواره شدند و صدها خانه آنها به وسیله افراد تحریک شده به آتش کشیده شده و این روستاییان آواره شده و مدتی را در کمپ پناهندگان سر کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، از تشدید مصادره زمینهای بهاییان و اخراج آنها از خانه و کاشانهشان در ماه‌های اخیر می‌گوید:
در سال گذشته تلاش‌های زیادی توسط مقامات حکومت ایران برای مصادره املاک بهائیان در سراسر کشور صورت گرفته. در دیماه اعتراض جهانی علیه تخریب و مصادره ده‌ها خانه بهائی و زمین‌های بهائیان در روستای ایول در استان مازندران با هشتگ ایول خانه آنهاست به راه افتاد و در ماه مرداد هم پس از یورش به منازل بهائیان اقدام به جستجو و مصادره اسناد ملکی بهائیان کردند. 6 قطعه ملک در استان سمنان مصادره شد. در آبان ماه زمین‌های کشاورزی بهائیان روشنکوه در استان مازندران تصرف شد و همینطور مصادره بسیار زمین‌های دیگه و همینطور گورستان‌های بهائی.
سیمین فهندش می‌گوید که جمهوری اسلامی باید بپذیرد که زمین‌های بهائیان به دولت ایران تعلق ندارد و از خواست جامعه جهانی برای بازگرداندن مالکیت به صاحبان اصلی این زمین‌ها می‌گوید:
اولین بار نیست که زمین‌های بهائیان روستایی در ایران مصادره میشه، به خصوص در چندین ماه گذشته، و این سوال برای هر کسی پیش میاد که واقعا چند بار باید مقامات حکومت ایران یادآوری بشه، هم از طرف جامعه بین‌المللی و هم از حقوقدانان، افرادی که در زمین حقوق بشر کار میکنن، که زمین‌های بهائیان به حکومت ایران تعلق نداره که بتونه هر طوری که بخواد با اونها رفتار بکنه، و دولت ایران امروز باید این واقعیت رو بپذیره و جامعه جهانی بهائی هم خواستار این هست که همه این دارایی‌ها به مالکین بهائی بازگشته بشه. و البته مصادره زمین‌های بهائیان تنها راه آزاد رضایت بهائیان در ایران توی این بیشتر از 4 دهه نبوده. ممنوعیت ورود به دانشگاه فقط به دلیل اعتقادات بهائیان به دیانت بهائی، ممانعت از حق کار، تخریب گورستان‌ها، دستگیری، زندانی شدن و صدور وثیقه‌های بسیار سنگین، نفرت پراکنی در رسانه‌های عمومی، و همه جزوی از تاکتیک‌های حکومت ایران برای زیر فشار گذاشتن بهائیان در بوده. در سال‌های اولیه انقلاب به بهائیان گفته میشد که یا دینشون رو کنار بگذارن و یا اعدام بشن، و امروز به اونها گفته میشه یا دینشون رو کنار بگذارن و یا از ساده ترین حقوق شهروندی محروم بشن. و واقعا این یک خواسته بسیار عجیب هست، چون که دین و یا اعتقاد داشتن یک جرم نیست، و چرا یک گروه از جامعه باید به این شیوه فقط به دلیل اعتقاداتی که دارن حتی به اونها حق و اجازه داشتن زمین هایی که دهه ها هست بر اونجا زندگی میکنن داده نشه.
جامعه جهانی بهایی سلب خودسرانه کسب معیشت کشاورزان و واگذاری زمین آنها را برای فروش اقدامی مخالف با هنجارهای اخلاقی و انسانی خوانده است و همزمان فروش این اراضی ارزشمند آبی را در میانه کمبود شدید آب در ایران انگیزه دیگری برای تصرف آنها دانسته است.
گزارشی بود از الهه روان شد. این روزها ایران شاهد تحرکات منطقه‌ای زیادی است. از یک سو وزیر خارجه سوریه به تهران رفت و تقریبا همزمان با او مشاور امنیت ملی امارات. دولت سوریه متحد جمهوری اسلامی ایران است، اما روابط ایران با امارات در پرونده‌های مختلف از جمله اقدام ابوظبی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل تنش‌آلود است. تهران از یک سو از بهبود روابط با امارات و توسعه آن سخن می‌گوید و از سوی دیگر به فرانسه که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی خود را طی روزهای گذشته با امارات منعقد کرد معترض است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزیری.
تهران میزبان دیدارهای منطقه‌ای. شیخ تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در سفری کم سابقه به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. ایران روابط خود را با امارات با وجود برخی تنش‌ها خوب توصیف می‌کند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران:
و به رغم برخی مشکلات سیاسی و ما یا دیپلماتیک، ما تونستیم که این بلوغ رو در روابط نشون بدیم که سعی بکنیم که روابط مردمی و روابط در ابعاد مختلف کمترین آسیب رو ببینه. سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه پیش از آغاز گفتگوهای وین هم حاکی از همین اهمیت برای ارتقاء این روابط به یک سطح جدیدی بود در حوزه سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک. سفر دبیر شورای امنیت ملی امارات هم در همین چارچوب هست.
مشاور امنیت ملی امارات در بدو ورود به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی پس از دوره‌ای پرتنش، از جمله اقدام امارات در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیکش با ایران پس از حمله شماری از حامیان حکومت تهران به نمایندگی‌های عربستان سعودی، اقدامات خرابکارانه علیه چند نفتکش تجاری در آب‌های امارات که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، جنگ یمن که امارات از حامیان دولت این کشور در مقابل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران است، و یکی از آخرین رویدادها اقدام امارات در عادی سازی روابط با اسرائیل. اما سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران تنها 2 روز پس از عقد بزرگترین قرارداد تسلیحاتی پاریس با ابوظبی انجام شد. فروش 80 فروند جنگنده رافال به امارات، اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه آن را در جهت ثبات منطقه توصیف کرد اما با اعتراض شدید ایران روبرو شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
اتفاقی که در منطقه ما و نظامی کردن بیش از حد منطقه ما داره اتفاق میفته به واقع غیر قابل قبول هست. شما نگاه کنید میلیاردها دلار، میلیاردها یورو سلاح‌های بسیار پیشرفته ای که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشن واقعا مبنای این ناآرامی‌های هستش که ما امروز میبینیم، مبنای همین جنگ خانمانسوزی هستش که امروز بر علیه مردم بیدفاع و مظلوم یمن اتفاق میفته. این روند بسیار غیر مسئولانه است، این روند بسیار مخرب است.
ماه گذشته مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات از عزم کشورش برای بهبود روابط با ایران خبر داده بود. تقریبا همزمان با مشاور امنیت ملی امارات وزیر امور خارجه سوریه هم به تهران سفر کرد. فیصل مقداد پس از همتایش با رئیس جمهوری ایران هم دیدار و گفتگو کرد. او پس از تسلیم پیام رئیس جمهوری سوریه به آقای رئیسی روابط دمشق و تهران را استراتژیک توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران:
ما ابلام خرسندی کردیم و استقبال کردیم از بازنگری سیاست خارجی برخی از کشورهای عربی و اروپایی و رفت و آمدهایی که در ماهای اخیر به دمشق انجام شده.
اشاره وزیر خارجه ایران به سفر ماه گذشته وزیر خارجه امارات به سوریه است، در حالی که ابوظبی در سالهای آغازین بحران سوریه از حامیان مخالفان حکومت دمشق بود. امارات در تلاش است در منطقه نقشی محوری ایفا کند. حفظ روابط با ایران در عین عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب این تلاش ها ارزیابی می شود.
گزارشی بود از ایلیا جزائری و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من یک پیامی برای حضرات حجج اسلام و آیات اعظام دارم. چرا در مقابل ظلم اینقدر سکوت کرد؟ چرا این همه فحشا، زورگویی، ظلم به مردم میبینید و صداتون در نمیاد؟
اگه یک کشوری به طور طبیعی فقیر باشه، فاقد امکانات باشه، خیلی چیزها رو به طور عادی و طبیعی نداشته باشه، خب مردم اون کشور باید قبول کنن که خب چون امکانات نیست، واقعا نیست، خب باید عادلانه این فقر رو تحمل کنند. اون یه بحث دیگه است. ولی کشور ما ایران یه کشور ثروتمند و با امکانات زیادتری هست. بنابراین پس چرا فقیره؟ چون حکومت غارتگری و چپاول و خرابکاری میکنه، به این دلیل هست که مردم فقیرن، اکثر مردم ایران، و این قابل قبول و منطقی نیستش.
این سخنگوی وزارت امور خارجه خطیب‌زاده گفته که اگر صدای انفجار در نطنز خرابکاری اسرائیل بود، ما حتما به مردم گزارش میدادیم. من از این آقا سوال میکنم، اگر شما اینقدر با مردم خودتون روراست و صادق هستین، چرا وقتی میخوان یه آزمایشی رو در اون منطقه انجام بدین قبلش به مردم اطلاع نمیدین که مردم وحشت زده نشن، مردم دچار استرس و ناراحتی عصبی نشن؟ خود شما هم میدونید که دارید دروغ میگید. منتها متاسفانه یک چیزی که در جمهوری اسلامی باب هستش اینه که چشم در چشم مردم ظلم میزنن و دروغ میگن. این فرایند و هدیه جمهوری اسلامی به مردم ایران، دروغگویی چشم در چشم مردم.
و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. متولد روستای آقبولاق از توابع مشکین شهر در استان اردبیل است و ساکن تهران. نویسنده و فعال مدنی 65 ساله‌ای که در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. اکبر آزاد در کودکی همراه با خانواده‌اش از روستای کوچک و زیبایشان به تهران مهاجرت کرد. او دانش آموخته رشته جامعه شناسی است و در سالهای نخست پس از انقلاب 57 در مجله وارلیق قلم می‌زد. ده‌ها مقاله در زمینه فرهنگ و ادب حاصل کار او در این مجله است. او که بیشتر سالهای عمرش به ویراستاری، ترجمه، تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. علاوه بر ترجمه و ویراستاری، خودش هم دستی در نوشتن کتاب دارد، از جمله کتاب‌هایی برای کودکان، پرنده‌های دریایی و اوشاقلار باغچاسی از داستان‌های شیرین اوست برای خردسالان. کودکان دهه 70 برنامه‌های شاد و مفرح موسیقی و تئاتر او را در سالن‌های آمفی‌تئاتر منطقه 16 تهران و همچنین در فرهنگسرای بهمن به خاطر دارند. اگر در میان این مشغله ها فرصتی میافت در گرمای تیرماه تهران به خنکای شهرستان کلیبر سفر میکرد تا در مراسم سالانه قلعه بابک حضور یابد و با دوستانش هم دیداری تازه کند. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در بهارستان تهران بازداشت شد. 3 ماه در بازداشت بود تا اینکه در اردیبهشت سال 93 با وثیقه ای 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اکبر آزاد به مشارکت در تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم شد. در حالی که تجمع روز جهانی زبان مادری تجمعی مسالمت‌آمیز بود، نه اقدامی علیه امنیت ایران. اما شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان او را به 10 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم کرد. حکم 10 سال زندان این نویسنده پس از مدتی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و اکبر آزاد 18 مرداد ماه امسال در پی مراجعه به اجرای احکام دادسرای انقلاب بهارستان بازداشت شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه سپری کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
43 دوره جشنواره جهانی فیلم قاهره، قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه، شب گذشته به پایان رسید. جایزه بهترین فیلم این جشنواره به فیلم مکزیکی سوراخی در حصار رسید. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
43 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم قاهره را به قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه بدل کرده، در حالی که جشنواره جهانی فیلم تهران که در دهه 50 آغاز شده بود در صورت ادامه حالا می توانست عنوان قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه را داشته باشد. اما حالا شهر تاریخی قاهره میزبان صدها میهمان از سراسر جهان است که به رغم محدودیت‌های کرونایی به این شهر تاریخی سفر کردند تا یک بار دیگر سینما و نمایش فیلم در تالارهای سینما را جشن بگیرند. جشنواره قاهره با نمایش صدها فیلم در تالارهای سینما و همینطور تالارهای روباز میزبان علاقمندانی بود که مشتاقانه به تماشای فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان نشستند، از جمله تماشای فیلم‌های عرب زبان از کشورهای مختلفی چون اردن و تونس که از میان آنها فیلم فردا ساخته ظافر العابدین از تونس به دلیل روایت شرایط سیاسی حاکم بر کشورهای عربی پس از بهار عربی مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. اما هیئت داوران به ریاست امیر کوسوریتسا، فیلمساز برجسته سرب، فیلم سوراخی در حصار ساخته خواکین دلپاسو از مکزیک را به عنوان برنده هرم طلایی جشنواره امسال انتخاب کرد و جایزه بهترین بازیگر مرد به محمد ممدوح برای بازی در فیلم مصری ابو صدام تعلق گرفت، در نقش یک راننده کامیون که دنیای مردانه اش در تضاد با حساسیت‌های جامعه قرار می‌گیرد. جایزه بهترین کارگردان به لورا سامانی از ایتالیا برای فیلم بدن کوچک تعلق گرفت و جایزه افق‌های بهترین فیلم جهان عرب به فیلم جعبه خاطره ساخته جوانا حاجی توماس و خلیل جورج از لبنان رسید. جایزه 10,000 دلاری بهترین فیلم جهان عرب به فیلم بیگانه ساخته امیر فاخرالدین از سوریه رسید. جشنواره قاهره به مانند دیگر جشنواره‌های سینمایی مصر امکان نمایش فیلم از سینما ایران را ندارد، اما سال گذشته برای اولین بار طی چند سال گذشته فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف در این جشنواره نمایش داشت. با این حال کماکان سازندگان فیلم در این جشنواره شرکت نداشتند.
خب عزیزان شنونده، بعد از این گزارش از محمد عبدی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.